ورستی خبری مجله ملهی احراری خبری.
تشکر آقای صالح و سلام دوباره به شنوندگان عزیز در مجله خبری که با ما هستید. تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و در مسائل افغانستان میشنوید که به مناسبت دومین سال حضور قوای بین المللی در افغانستان، شهریان کابل امروز مظاهره ای را برا انداختن. گزارش های دیگر را هم داریم، اما پس از خبرها حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
چندین کشور منطقه بالکان امروز اعلان کردند که یک تیم مشترک آموزگاران نظامی را در چوکات قوای ناتو به افغانستان می‌فرستند. دهاتن از افغان‌ها امروز در کابل دست به تظاهرات زده علیه امریکا، طالبان، پاکستان و ایران شعار دادند. توماس ترانس ترویمر، یک شاعر سویدنی برنده جایزه امسال نوبل در ادبیات اعلان شد. و به خاطر مرگ استیف جابز، یکی از مؤسسین شرکت کامپیوتر آپل مکنتاش، پیام‌های تسلیت از سرتاسر جهان مخابره شده است. تفصیل اخبار. چندین کشور منطقه بالکان امروز اعلان کردند که یک تیم مشترک آموزگاران نظامی را در چوکات قوای ناتو به افغانستان می‌فرستند. وزیران دفاع آلبانیا، بوسنیا، کروشیا، مقدونیا، مونتنگرو و اسلووینیا امروز درباره تفصیلات مأموریت آموزش نیروهای پلیس افغانستان با هم توافق کردند. پیمان ناتو آموزش و تجهیز نیروهای افغانستان را در اولویات خود قرار داده است. دهاتن از افغان‌ها امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. در جریان این تظاهرات که از سوی حزب همبستگی افغانستان راه اندازی شد، معترضان شعارهای ضد طالبان، امریکا، پاکستان و ایران سر دادند. این معترضان همچنین می گفتند که حضور امریکا در افغانستان در جهت جلوگیری از تحرکات طالبان در این کشور مؤثر واقع نشده است. معاون کندک عملیاتی اروزگان صبح امروز در اثر انفجار یک ماین کنار سرک کشته شد. فرید احمد آیل، سخنگوی قماندانی امنیه اروزگان، به رادیو آزادی گفت این ماین در برابر خانه ولیجان معاون کندک عملیاتی اروزگان جابجا شده بود. و گفته آقای آیل، در این رویداد پسر و یک محافظ قماندان امنیه اروزگان زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را کسی به صورت فوری به عهده نگرفته است. همچنین در یک خبری دیگر آمده است که آمر امنیت قماندانی امنیه ولسوالی شندند هرات از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی نیروهای پلیس در زون غرب، به رادیو آزادی گفت که کشمیر خان، آمر امنیت قماندانی امنیه ولسوالی شندند هرات، صبح امروز از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار و ناشناس زمان مورد تیراندازی قرار گرفت و کشته شد که از منزلش در حال بیرون شدن بود. مسئولیت حمله به جان این مقام امنیتی را کسی و یا گروه به صورت فوری به دوش نگرفته است. توماس ترانس ترویمر، یک شاعر سویدنی برنده جایزه امسال نوبل در ادبیات اعلان شد. پیتر انگلند، سکرتر اکادمی شاهی سویدن، این خبر را در یک اجتماع خبری امروز در سویدن اعلان کرد.
The Nobel Prize in Literature for 2011 is awarded the Swedish poet.
جایزه نوبل سال 2011 در ادبیات به شاعر سویدنی توماس ترانس ترویمر اختصاص داده شد، چون او از خلال تصویرهای پیوسته و شفاف خود یک روزنه جدید به واقعیت‌ها می‌دهد. توماس ترانس ترویمر 80 سال دارد و یکی از شاعران مشهور معاصر کشورهای اسکاندیناوی محسوب می شود. او در سن 23 سالگی در سال 1954 در عرصه شعر و شاعری شناخته شده است. اشعار او به تقریبا 50 زبان به شمول عربی ترجمه شده است. جایزه ادبیات که برابر 1,450,000 دلار می شود، چهارمین جایزه نوبل امسال است که در این هفته اعلان شد. به خاطر مرگ استیف جابز، یکی از مؤسسین شرکت کامپیوتر آپل مکنتاش، پیام‌های تسلیت از سرتاسر جهان مخابره شده است. او یک نقش مهم در انکشاف کامپیوترهای شخصی، موسیقی و تلفن‌های موبایل بازی کرده است. شرکت آپل مکنتاش با پخش یک اعلامیه دیروز مرگ او را اعلام کرد. خانواده استیف جابز گفت در حالی که اعضای فامیل گردش جمع بودند او به راحتی جان داد. استیو جابز به یک نوع مرض سرطان مبتلا بود و دو سال قبل جگر او عملیات شده بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک اعلامیه خود استیو جابز را یکی از بزرگترین مخترعان آمریکا خوانده مورد ستایش قرار داد. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت تلفات سرکوب مرگبار تظاهرکنندگان از سوی رژیم بشار الاسد در سوریه که از 6 ماه به این سو ادامه دارد به بیش از 2900 نفر رسید. رابرت کالویل یکی از سخنگویان این اداره گفت که این رقم از یک لست تفصیلی نام‌های کشته شدگان است که در اختیار سازمان ملل متحد قرار دارد. او گفت که این رقم کسانی را شامل نمی‌شود که شمار نشده‌اند و یا ناپدید می‌باشند. صدر اعظم روسیه امروز گفت که علی‌رغم فشار روس افزون اتحادیه اروپا این کشور باز هم نیت ندارد که انحصار صادرات گاز طبیعی خود را از دست دهد. اتحادیه اروپا در این اواخر یک لایحه را تصویب کرد که در آن از شرکت دولتی گازپروم روسیه تقاضا شد تا از کنترل پایپلاین‌های اروپایی که از طریق آن گاز را توزیع می‌کند دست بردارد. و نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز بازدید خود از کشورهای قفقاز شمالی، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان را آغاز می‌کند. او اول از ارمنستان بازدید می‌کند و فردا به آذربایجان و گرجستان می‌رود. او دیروز از ارمنستان و آذربایجان خواسته شد تا مخاطره صلح را قبول کرده به سوی حل نزاع ناگورنو-قره‌باغ رو آورند. ناگورنو-قره‌باغ یک منطقه ارمنی نشین در داخل آذربایجان است. سرکوزی هنگام بازدید گرجستان رابط این کشور و روسیه را با رئیس جمهور شکاشفیلی مورد گفتگو قرار می دهد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان را شنیدید که سلطان محمد سرور پیشکش کرد. ساعت 6:37 دقیقه است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. دهاتن در کابل امروز در تظاهرات علیه آمریکا، پاکستان، ایران و طالبان شعار دادند. از حضور قوای آمریکایی در افغانستان 10 سال می‌گذرد و این 10 سال چه دستاوردهایی داشته است، در این زمینه گزارش را خواهید شنید. تزریق آب در گوشت از سوی قصابان و وضع صحت و معارف در ولایات عمده افغانستان. این گزارش ها و موضوعات دیگر را هم دنبال می‌کنیم. با ما باشید. طوره که در خبرها شنیدید، ده ها تن از باشندگان کابل امروز راهپیمایی وسیعی را برا انداختند. معترضان علیه ایران، آمریکا، پاکستان و طالبان شعار می‌دادند و می‌گفتند این کشورها و طالبان عامل بدبختی‌های بزرگ برای مردم افغانستان می‌باشند. تظاهرات از سوی حزب همبستگی افغانستان را اندازی شده بود. منیژه دیوا گزارش تهیه کرده است.
ندیدی افغانستان که در آمریکا جاسوسان؟ ندیدی
این مردان و زنان معترض می گفتند که تحرکات آمریکا، ایران، پاکستان و طالبان در افغانستان سبب شده تا افغانها با مشکلات مختلف مواجه شوند. آنان که از 4 راه شاه دوشمشیره به سوی پل باغ عمومی برای افتادند، با جدیت خواهان عدم مداخله آمریکا، پاکستان و ایران در امور افغانستان شدند. این معترضان حضور فعلی آمریکا را در افغانستان تجاوز بر این کشور توصیف کرده، گفتند که سرازیر شدن نیروهای آمریکایی در افغانستان جز ویرانی خوشبختی را نصیب این کشور نکرده است. دو تن از شرکت کنندگان این تظاهرات:
آمریکا به نامای گوناگونی که در افغانستان آمده و به نام زی که ما دموکراسی در افغانستان پایه بر هم می‌سازیم با مردم، ولی بر علاوه که این دموکراسی را که اگر آورده است و چند ریز خون مردم ما را می‌ریزاند.
شما در جریان هستید که فردا 10 سال تجاوز به افغانستان تکمیل میشه، تجاوز امریکا متعدی میشه. ما امروز به این خاطر آمدیم که این تجاوز به شدت محکوم کنیم و خواهان خروج فوری نیروهای امریکایی از افغانستان هستیم.
معترضان از جامعه بین المللی خواستند تا به وضعیت جاری در افغانستان توجه کند. با گفته این تظاهر کنندگان، ایالات متحده آمریکا در جهت جلوگیری از فعالیت‌های تخریبی طالبان کاری را از پیش نبرده و جامعه بین المللی باید تدابیر خاص را برای حل مشکلات موجود در افغانستان روی دست گیرد.
اسم نیلوفر است. در ظرف 24 ساعت اینا آمدن و طالب از افغانستان کشید. ما و شما شاهد حال بودیم و حالی تقریبا 10 سال میشه اینا چون نمیتونه طالب از افغانستان اخراج کنه. طالب خود از یا تقویه میکنه، نمیخواین که اینا از افغانستان اخراج شه. از دولت هیچ خواسته نداریم، چون دولت خودش دست نشانده امریکاست. از جامعه جهانی است که صدای ما را لطفاً بشنوه، لطفاً اقدام کنه در رسیم تا چی وقت افغانستان دست خوش این و آن باشه.
این معترضان در حال خواهان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستانند که قرار است این نیروها در سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند آنان در جریان 10 سال گذشته در بخش‌های بازسازی، تأمین امنیت، حاکمیت قانون، تأمین حقوق زنان، رشد اقتصادی افغانستان و برخی دیگری از موارد دستاوردهای زیادی داشتند. شماری از کارشناسان افغان نیز دستاوردهای را که مقام‌های آمریکایی از آن در افغانستان سخن می‌زنند تایید می‌کنند. با گفته این کارشناسان، با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان زمینه برای برخی از کشورها مثل ایران و پاکستان مساعد خواهد شد تا با دست باز و بیشتر از هر زمان دیگر در امور افغانستان مداخله کنند. در این روزها مقام‌های افغان هم با صراحت می‌گویند که پاکستان بدون در نظر داشته قوانین بین‌المللی در امور افغانستان مداخله می کند. ایران هم در گذشته سوی برخی از مقام‌های دولتی افغانستان و ناتو با دخالت، دست‌اندازی در امور افغانستان و حمایت مالی و تسلیحاتی از مخالفان مسلح دولت این کشور متهم شده است. اما هر دو کشور، هم ایران و هم پاکستان، چون این اتهامات را بی اساس و دروغ محض می‌خوانند.
از مظاهره باشندگان کابل به خاطر دومین سال حضور قوای خارجی در افغانستان گزارش را شنیدید. فردا 10 سال از آغاز جنگ آمریکا در افغانستان می‌گذرد. دهه‌ای که گذشت را می‌توان با معیارهای مختلف مانند پول و مصارف، استقرار قوت‌های نظامی و شمار تلفات اندازه‌گیری کرد. خبررسانی اسوشیتد پرس در مورد اینکه جنگ در افغانستان زندگی تعداد انسان‌ها را دگرگون ساخته است، گزارشی تهیه کرده است که فشردهیان را از آرش همایون می‌شنوید.
ماموریت در افغانستان حدود 4 هفته بعد از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 آغاز شد. این حملات دشمن تازه یعنی طالبان و یک ماموریت ظاهراً بی پایان را که رئیس جمهور جورج دبلیو بوش آن را جنگ جهانی بر علیه تروریسم خواند به ملت آمریکا معرفی کرد. یک دهه جنگ در افغانستان طولانی تر از مدت است که نیروهای پیاده آمریکایی در ویتنام مستقر بودند. همچنان طولانی تر از جنگهای انقلابی است که هر دوی آن 8 سال را در بر گرفت. در بخش اعظم این دهه‌ای که گذشت، جنگ در افغانستان زیر سایه عراق قرار داشت که در آنجا قوت‌های بیشتر آمریکایی مستقر بوده، تلفات و سرخط‌های خبری آن بیشتر بوده است. در این اواخر وضعیت برعکس شده. افغانستان با شدت عملیات آمریکا، میزان خشونت‌ها و کشته شدن اسامه بن لادن در کشور همسایه افغانستان، پاکستان، در محور توجه قرار گرفته، بحث‌هایی را در مورد معقولیت ادامه این جنگ باعث شده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس می‌نویسد: جنگ در افغانستان میلیاردها دلار مصرف داشته، در جریان آن هزاران سرباز آمریکایی مجروح و حدود 1700 تن تلفات داشته است. در این تعداد تلفات سایر متحدین آمریکا در افغانستان و تلفات افراد ملکی افغان شامل نمی باشد. بر اساس یک احصایه نظامی، از آغاز جنگ تا اخیر ماه جولای سال جاری 2.3 میلیون پرسنل نظامی آمریکایی در عراق و افغانستان اجرای وظیفه کردند. 977,000 پرسنل نظامی آمریکایی یک بار و 300,000 تن بیش از دو بار در افغانستان و عراق توظیف گردیدند که هر کدام آنها در مورد این جنگ ها خاطرات داشته. جنگ ها نیز به نوبه خود بر زندگی و سرنوشت آنها تأثیر داشته است. بر اساس ارقام آژانس خبری اسوشیتد پرس، تعداد تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان از سال 2009 به بعد افزایش داشته، 1,682 تن بوده است. الا تاریخ 6 سپتامبر حدود 13,700 تن در جریان جنگ در افغانستان زخمی شدند. در جریان جنگ بر ضد تروریسم 2900 مرد یا زن آمریکایی بیوه شده، هزاران کودک پدران یا مادرانشان را از دست دادند. در اثر جنگ ها در افغانستان و عراق 1439 تن دست یا پایشان را از دست داده معیوب شدند. اما تأثیر راستین و حقیقی جنگ در افغانستان را در خانم های بیوه، اطفال که دیگر هرگز پدران یا مادرانشان را نخواهند دید، نامهای عک شده کشته شدگان بر لوح مرمرین، یک نسل از سربازان آزموده و کهنه‌کار مجروح و معلول، خاطرات زندگی‌ها و سرنوشت‌هایی که برای همیشه تغییر خوردن میتوان اندازه‌گیری کرد.
معلومات تازه و واقع‌بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:45 دقیقه ایرمای گزارش ها از رادیو آزادی. شماری از باشندگان شهر کابل شکایت دارند که تعدادی از قصاب ها بعد از ذب مواشی آب را در گوشت تزریق می کنند. گفته می شود در اثر این کار قصاب ها بعد از پخته شدن گوشت در طعم گوشت تغییر به میان بیاید و وزن گوشت هم کمتر شود. آنان می گویند تعدادی از قصاب ها در اکثر مناطق کابل دست به این کار می زنند، اما تا کنون هیچ نوع تدابیری در رابطه با جلوگیری از آن از سوی مقامات مسئول دولتی گرفته نشده است. شماری از قصاب‌های شهر کابل میگویند فقط در گوشت گومیش آب را تزریق میکنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سحر لیوال.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند آنها مجبورند که بعد از این از خریداری و استفاده از گوشت مواشی خودداری نمایند. به گفته آنها تعداد زیادی از قصاب‌ها در گوشت مواشی آب تزریق میکنند که از این رو برای مدت طولانی تازه معلوم میشود و وزن آن نیز زیاد میگردد. تعداد از باشندگان شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند.
نام من قنواز، باشنده شهر کابل. کس که میریم پیش قصاب ها میگوشتاش میبینیم زنده ها رو تیر میکنن. ظلم است دی. حتما چطور مزیج وقتی گوره میاره یک کلوی نقدر دیگه که میناز یه نقدر یک جور میشه زنده ها واز دیگه بود. اگر ها جلوگیری کنه شهرالی کابل بیدر.
اسم من نویدلاس، باشنده شهر کابل میباشم. در گوشت ها رو تیر میکنه. وقتی که تو یک کلو گوشت میگیری و گوشت که تو تا میکنه از بین گوشت فهمیده تو یک او جوری میشه. گوشت که میگیری میدی در خانه او را پخته میکنی، او را مثلا یک کلو میخری و فهمیدی چیز نیم کلو را جوابش هم میگه. دی جلوگیری شه و از طریق شهرواله مزهش هم خراب میشه.
شماری از قصاب ها در شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی موجودیت این گونه تقلب کاری ها را تایید کردند. به گفته آنان تعدادی از قصاب ها در انگام ذبح مواشی به خصوص گامش به واسطه پمپ ها آب را داخل آن می کنند.
طاووس قصاب هستم. در گوشت او تیر میکنم و ما نمیم که چرا خم تیر میشه چرا خم کارا نکنه. گوشت حرام میشه برای جامعه زلال میرسانه. با
نسب ما تاج محمد قصابی کار میکنم. گوشت گومیش دیگه چیز تیر نمیشه. سنه کشته میشه یا کشته شد باز در گلونش پایپ تیر میکنم. در شرک گردن او در داخل گوشت تیر میشه. پای سیر او تیر میکنم. برابری زیگه که ده سیر شد، پای سیر شد، تای سیر شد، یک سیر شد، نیم سیر شد. تعلق به خودش داره که چه قوی تیر کنه دو.
افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان نیز گوشت مرغ و از هند گوشت‌های یخچالی گاو و گامیش را وارد می‌کند که گفته می‌شود این گوشت‌ها نیز طوری که لازم است نگهداری نمی‌گردد. حتی به اساس شکایات مردم در بعضی موارد گوشت‌های تاریخ‌تر شده در بازارها عرضه می‌گردد. این شکایات مردم را با مسئولین شهرواله کابل، هر یک غلام محمد کوهستانی رئیس تنظیمات، محمد اسحاق صمدی رئیس نشرات و خیر محمد صفدری رئیس تنظیم مارکت های شهرواله در میان گذاشتیم، اما با وجود تلاش های پیگیر رادیو آزادی آنها بنابر دلایل نامعلوم از ابراز نظر در مورد خودداری نمودند. رادیو آزادی.
خشکسالی امسال افغانستان را تهدید می کند و برنامه کمک برای دهقانان روی دست است. برای بیشتر از 1000 دهقان در ولایت جوزجان که از خشکسالی های امسال آسیب دیدند، وزارت زراعت گندم، برنج، تخمای بذری و خوراکی ایوانی را توزیع کرد. قبل از این هم هزاران دهقان از این کمک ها برخوردار شده بودند. عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
کمک های وزارت زراعت کشور در حال عملی می شود که به گفته سید علم رسولی باشنده قریه چوبباش افغانیه ولسوالی خوجدکوه جوزجان این کمک ها بسنده نبوده دهاقین ولسوالی یاد شده به آب آشامیدنی صحی و زراعتی سخت نیازمند می باشند که بایست در این راستانیز وزارت زراعت و سایر مقامات دولتی و جامعه جهانی در این زمینه توجه جدی نمایند.
خواهیم که کمک شده بس نمی کنم، مردم بسیار متضرر شده و نقص دیده، امسال کشته که کده بوده از او هیچ پایده به دست نورده. باز هم خواهشمند هستیم از دولت و از حکومت خود که به امرای مردم یک دست شده و کمک زیاد برسانه برشن.
محمد عالم سائی والی جوزجان گفت وقتی مشکلات مردم به صورت اساسی مرفوع می گردد که همه دست به دست هم داده با شفافیت به متضررین خود رسیدگی نماییم. او گفت ما در حصه ادامه همچو کمک ها به آسیب دیده ها آنچرا که لازم بود به مقامات مسئول پیشنهاد و عرض نموده و تلاش های خود را برای همیش جاری نگه داشته ایم.
هر آنقدر که دولت کمک میکنه، مؤسسات خیریه کمک میکنه، دونرها کمک میکنه، ای نمیتونه که همه مشکلات مردم ما را مرفوع بکنه. با یک شرط ما و شما میتونیم که مشکلات کسایی که مستحق است، نادار است، از خوشحالی سخت متضرر شده، خود ما اگر دست با دست هم بتیم میتونیم که ما از این مشکلات با سرفرازی بیرون بیاییم.
در این حال محمد سلیم قندوزی معین مالی و اداری وزارت زراعت که در جمعی از دهاقین ولایت جوزجان صحبت میکرد گفت که در سر تا سر افغانستان 7 میلیون انسان نسبت خوشسالی های پیهم متضرر و زیر چتر فقر زندگی میکنند که از جمله بیشتر از 3 میلیون دهقان این کشور از اثر خوشسالی ها متضرر شده اند. وزارت زراعت در این راستا پروگرام 7 میلیون انسان را تحت پوشش کمک های بشری قرار می دهد که اولویت کمک ها برای دهاقین آسیب دیده از خوشسالی ها می باشد
و کوشش ما این اصالی که تا 10 میلیون برسیم و برنامه پروگرام های ما به 7 میلیون است که همراه 7 میلیون مردم خود کمک بکنیم، ولی از دو جمله بالخصوص 2.6 میلیون که اکثر از این دهاقین و مالدارای ما را تشکیل میدن به خدمت از او برسیم و این پروگرام امروز آغاز کردیم.
ولایت جوزجان با داشتن ساحه وسیع یکی از ولایات زراعتی و مالداری در کشور محسوب گردیده، از لحاظ تولید محصول باغداری و پالیز از شهرت خوب برخوردار می باشد. اما با گفته شماری از دهاقین این ولایت نسبت کمبود آب اکثریت حاصلات زمین های این ولایت امسال به سوخت رسیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
از نمایش فیلم همسایه در نخستین فستیوال فیلم‌های حقوق بشر جلوگیری شد. این فیلم بیشتر روی برخورد ایران با افغانان مهاجر در ایران میچرخد و به گفته برگزار کنندگان جشنواره به اثر تلاش‌های ایران از نمایش باز ماند. بر اساس گزارش‌ها برخی از علاقات با استفاده از احساسات معاصران در ولایت بلخ تلاش کردند تا فیلم در این ولایت به نمایش گذاشته نشود. جزئیات را در گزارش از فریبا واحدی میشنوید.
شمار از فیلمسازان افغان که در این جشنواره اشتراک داشتند دلیل به نمایش نگذاشتن فیلم همسایه را به تحرکات نسبت میدهند که از سوی ایران در افغانستان سازماندهی شده بود. ملک شفیع یکی از برگزار کننده های این فستیوال بر روز پنجشنبه در نشست مشترکی با شماری از فیلمسازان داشت گفت در فستیوال خزانی حقوق بشر فشارهای زیاده وجود داشت تا فیلم همسایه نشر نشود
و فشارهای زیاد وارد شد که فیلم را ما از نمایش حذف کنیم که ما در افغانستان هستیم و فیلم هایی را که سلکشن کمیته انتخاب کرده ما نمیتونیم او را حذف کنیم. به دلایلی ممکنه خیلی از کشورها نخواهند بعضی فیلم ها در کشورهای خودشان نمایش داده شود، ولی اینجا جشنواره حقوق بشر است و افغانستان است، به همین خاطر فیلم نمایش دادیم و حدس میزنیم که دلیل آشوبی که در دانشگاه بلخ را افتاد و منجر به تعطیلی جشنواره در اونجا شد همین فیلم باشد.
فستیوال خزانی فیلم های حقوق بشر به نخستین بار در کابل و شهر مزار شریف به نمایش گذاشته شد که این فستیوال شامل فیلم های مستند می باشد. این فستیوال در حدود یک هفته جریان داشت که فیلم به نام همسایه که مظالم ایران بر مهاجرین افغان را نشان می دهد باعث شد تا این فستیوال متوقف شود. در همین حال صدیق برمک یکی از فیلمسازان افغان از ایران سخت انتقاد کرده و می گوید ایران به بهانه نشر نشدن این فیلم می خواهد سینمای افغانستان را آسیب برساند به عوض این که آن را حمایت فرهنگی کند.
متاسفانه کشور همسایه ما ایران به عوض از این که از همچو مسائل فرهنگی حمایت کامل خودش بکنه متاسفانه پشت پرده واقعا کوشش داره تا نظم این جشنواره را برهم بزنه و به گونه ثابت بسازه که این جشنواره گویا خدای نخواسته خدای نخواسته ضد منافع ملی افغانستان. جا داره که از مقامات رسمی کشور خود ما به نمایندگی از سینماگرای افغان خواهش بکنیم و درخواست بکنیم که وزارت فرهنگ اطلاعات فرهنگ و وزارت امور خارجه ما بالمثل باید اقدام بکنند و حداقل این موضوع را به نحو تقبیل بکنند.
این سر و صداها در سینمای افغانستان در حال بلند شده است که به روز دوشنبه جریان فستیوال حقوق بشر در مزار شریف به گفته مسئولان سینمای افغان که گویا این فستیوال فیلم‌های ضد اسلام را به نمایش می‌گذارد که هدف اصلی فیلم به نام همسایه بود اخلال شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید استیف جابز مرد خلاقی که در ساختن کامپیوتر اپل مکنتاش نقش اساسی داشت دیروز با عمر 56 سالگی وفات کرد. اپل بزرگترین کمپانی موفق کامپیوتر در جهان است. استیف جابز از سال 2005 به این سو از بیماری سرطان رنج می برد. در سال 2009 در یک عملیات جراحی جگر وی تبدیل شد و 6 هفته قبل از مقام اجرایی کمپانی اپل استعفا داد. مرکز خبر در رادیو آزادی درباره وی گزارش تهیه کرده است که از مقیم نایب میشنوید.
استیف جابز یکی از بنیانگذاران کمپانی اپل، مردی که او توانست سیستم های آیپاد، آیپاد، آیفون و کمپیوتر میکانتاش را در جهان ایجاد کند، با عمر 56 سالگی وفات کرد. کمپانی اپل مرگ او را روز چهارشنبه اعلام کرد و در یک اعلامیه گفته است: ما با ابراز تأسف عمیق اعلان میکنیم که امروز استیف جابز درگذشت. لحظات پس از اعلان این خبر، صفحه اینترنتی اپل تصاویر سیاه و سفید زندگی او را از سال 1955 میلادی تا سال 2011 میلادی با مشخصات و تاریخ آن به نشر رساند. استیف جابز برای چندین سال از مرض مزمن سرطان رنج می برد. چند ساعت بعد از مرگ وی قصر سفید از جانب رئیس جمهور اوباما اعلامیه ای را به نشر رساند که در آن آمده است: استیف یکی از بزرگترین نوآوران آمریکایی بود، جرأت کافی داشت تا به طور متفاوت فکر کند، شهامت کافی داشت که جهان را تغییر دهد و برای این تغییر استعداد کافی را در خود می دید. استیف ساختن یک کمپانی موفق را در جهان از گاراژ منزلش آغاز کرد. او الگوی الهام بخش یک نبوغ آمریکایی بود. با مرگ استیف سیل از پیام‌های همدردی از سراسر جهان جریان دارد. فرید ویلز یکی از کارگران سیلیکون والی، جایی که استیف جابز زندگی می‌کرد و یکی از اشتراک کنندگانی که در بیرون ساختمان مرکزی اپل گردهمایی را تشکیل داده بودند، گفت: فکر میکنم او یک هنرمند و یک بزنسمن باور ناکردنی بود. او از طریق مختلف در زندگی ما تماس داشت. فکر میکنم که برای اکثریت نسل ما آیپاد یک پدیده بزرگ بوده و شما میدانید که او فقط یک الگو بود، نه فقط یک الگوی امریکایی بلکه یک الگوی جهانی به شمار میرفت. استیف جابز کمپانی اپل را در سال 1976 با دوستان دوره مکتبش استیف ووزنیک در گاراژ منزلش در سیلیکون والی بنیاد گذاشت و با تعقیب آن کمپیوتر میکانتاش اولین کمپیوتر موفق شخصی با ماوس را در سال 1984 میلادی ساخت. بعد از اینکه کمپانی اپل متوقف شد، جابز به خاطر اختلاف نظر با دوستانش در سال 1985 از این کمپانی جدا و پس از آن او به کار در دو شرکت دیگر کامپیوترسازی به نام نکست و پیکسار پرداخت. در سال 2006 میلادی کمپانی پیکسار را والت دیزنی خرید و در سال 1996 میلادی کمپانی اپل تکنولوژی نکست را برای سیستم عامل کامپیوترهای خود خریداری کرد. استیو جاب بعد از اینکه دوباره به کمپانی اپل برگشت، به حیث شریک این کمپانی رهبری تیم تولید کنندگان را به خود گرفت و از برکت استعداد ابتکارانه وی در تولیدات این کمپانی به موفقیت های زیاد نائل آمد و به سلسله این موفقیت ها توانست که صنعت موزیک و تلفن های همراه را ایجاد کند. کمپانی اپل در سال 2001 میلادی آیتونز را معرفی کرد، در سال 2007 میلادی به ساختن اسکرین تچ آیفون پرداخت و در سال 2010 میلادی آل تچ آیپاد را ایجاد نمود. به این ترتیب استیو جابز را نمیتوان از موفقیت‌های کمپانی اپل مجزا دانست. اما در سالهای اخیر سرمایه گذاران نیز مشاهده میکردند که استیو جابز دچار مشکلات صحی شده است. وی در سال 2004 میلادی یک عملیات سرطان را سپری کرد، در سال 2009 میلادی جگرش تعویض شد و تا جنوری امسال در رخصتی صحی قرار داشت. استیو جابز 6 هفته قبل از مقامش به حیث آمر اجرایی کمپانی اپل استعفا داد. جابز از همسرش لاورین 4 طفل دارد و تمام عمرش را با آنها سپری کرده بود.
و می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تخنیکی هم سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.